سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتون هستم. خب توی این قسمت میخوایم راجع به کانتنت پروموشن یا ترویج محتوایی صحبت کنیم. فقط قبلش این خبر رو بدم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده. از این به بعد میتونید با گوگل کردن دیجیتالینگ به سایت برسین و محتوای از این به بعد اونجا دنبال بکنین. هم محتوا به صورت صوتی هست، هم به صورت متنی. توی هر حالا موضوعی که داریم اسمش رو گذاشتیم نقشه راه و یه نقشه راهی آماده کردیم که محتوا رو بر اساس یک ترتیب خاصی توی سایت منتشر کردیم که میتونین دنبال بکنین و همراه ما باشین. امیدوارم که بتونه محتوا براتون مفید باشه. خب از این خبر بگذاریم و بریم سراغ موضوعمون. بگیم که کانتنت پروموشن چی هست، چه روش‌هایی داره، تجربه‌ام رو راجع به تک تکشون بگم که فکر می‌کنم براتون مفید باشه و امیدوارم که همراه من باشه. خب همونطور که از اسمش مشخصه کانتنت پروموشن یعنی این که ما داریم محتوامون رو پروموت می‌کنیم، داریم ترویجش میدیم، داریم شاید به نوعی تبلیغش می‌کنیم تا بیشتر دیده بشه، تا به دست مخاطبان ما یا مشتریان بالقوه و بالفعل ما برسه. به طور کلی میشه گفتش که تعریف کانتنت پروموشن به این معناست. و یه نکته هم بهتون بگم که توی حالا مراحلی که ما تو کانتنت مارکتینگ داریم، از زمانی که میخوایم شروع بکنیم به پیدا کردن مخاطب و نوشتن محتوا و همه این مراحل، این قسمت کانتنت پروموشن دقیقا اون قسمتیه که خیلی خوب بهش توجه نمی کنیم و فکر میکنیم که محتوا رو وقتی نوشتیم دیگه تمام شده دیگه، یعنی لازم نیستش که پروموت بشه، لازم نیستش که ترویج بشه و به همین دلیل از این مرحله باز میمونیم. و بعد حالا این مرحله هم جز مرحله نهایی تقریبا کانتنت مارکتینگ هست، بعدش میشه تحلیل و دوباره برمیگرده، این چرخه محتوایی هست. اما این کانتنت پروموشن خیلی جدی نمیگیریم ما. من حتی محتوایی توی سایتی دیده بودم که فوق العاده بود محتواشون و دیدم که سالهای سال دارن کار میکنن، یعنی چند سال داره میگذره از محتواشون ولی خیلی شناخته شده نیستن. بهشون گفتم موضوع چیه، یعنی با مدیر سایت که صحبت کردم گفتش که ما از همون ابتدا خیلی این کانتنت پروموشن رو جدی نگرفتیم. حالا وقتی رفتم بررسی کردم و حالا خودشون هم گفتن، دیدم که بله همینطوره و محتوا به اون خوبی به دست اون مخاطبا به طور خاص نرسیده، خوب ترویج داده نشده و بعد از سالهای سال کلی رقبا اومدن و با محتوای حالا شاید نیمه خوب رسیدن به جایگاهی بالاتر از این سایت. این مثال رو زدم که همین ابتدا از خودمون بپرسیم که آیا واقعا ما کانتنت هامون رو خوب پروموت میکنیم، خوب ترویج داده میشن، یا این که نه صرفا کانتنت رو تولید میکنیم و همین توزیعش میکنیم توی حالا جایی که باید منتشر بشه و تموم میشه میره. و خیلی جالبه بهتون بگم که یه زمانی ما به این میرسیم که کلی کانتنت داریم همینجور تولید میکنیم، این یه کارخونه تولید محتوا شده و کلی کانتنت تولید کردیم که هیچ کدومشون پروموت نشدن. حالا اگه مثلا به فرض مثال بگیم 100 تا کانتنت تولید کردیم، میمدیم نصفشو تولید میکردیم، مثلا نصف دیگه شو فرض مثلا تولید هم نمیکردیم، ولی روی همون 50 تایی که نصفش باشه و تولید کردیم پروموت خوبی داشتیم، بیشتر از چیزی که الان داره محتوامون دیده میشد. خب این از تعریف و مثال کانتنت پروموشن. بریم سراغ انواع روش های کانتنت پروموشن که بسیار هم مهم هستن. اولین روشی که ما داریم برای اینکه کانتنت خودمون رو پروموت کنیم، احتمالاً همه میدونیم، شبکه‌های اجتماعی هم. یعنی تلگرام، لینکدین، اینستاگرام و توییتر. حالا تلگرام هم جزئی از شبکه‌های اجتماعی میدونیم احتمالاً و از این 4 در واقع کانالی که وجود داره ما کانتنتمون رو پروموت میکنیم. فقط این رو خاطرتون باشه، یه زمانی هست ما یه کانتنتی رو برای یکی از این شبکه‌های اجتماعی آماده کردیم و منتشر میکنیم، اسم اون دیگه کانتنت پروموشن نیست. مثال میزنم، ما تو سایت دیجیتالینگ یه سری محتوا داریم منتشر میکنیم. زمانی که محتوا منتشر میشه میایم از طریق لینکدین، توییتر، تلگرام کانتنت رو به مخاطبان در واقع ترویج میدیم، منتقل میکنیم که همچین کانتنتی آماده شده و میتونن برای محتوا رو از توی سایت بخونن. دقت کردین چه اتفاقی افتاد؟ ما کانتنت رو توی سایت منتشر کردیم و اومدیم از چنل های مختلفمون پروموتش کردیم. اینجا اسمش میشه گفت کانتنت پروموشن. اما یه زمان هست نه، من اومدم یه کانتنتی رو مشخصا برای تلگرام تولید کردم، یه کانتنتی رو مشخصا برای لینکدین تولید کردم که قبلا داشتیم همین چند وقت اخیر اومدیم یه ویدیو آماده کردیم و یک ماه اول که کل آذر 99 باشه اومدیم الکسای سایت رو هر روز بررسی کردیم. خب یه ویدیوی آماده شد و توی برای لینکدین مشخصا ساخته شده بود و اومدیم توی لینکدین معرفیش کردیم. اینجا وقتی من توی لینکدین پستش کردم نمیتونم بگم کانتنت پروموت کردم، من اینجا فقط کانتنت رو توضیح کردم توی لینکدین. همین اینو خواستم بگم که اول اینجا دچار اشتباه نشیم. فرض رو این میگیم که ما یه کانتنتی توی سایت گذاشتیم، حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی میخوایم اینو پروموت کنیم. حالا این پروموت کردن کانتنتمون به دو روش صورت میگیره، یا اینکه کانتنت رو توی شبکه‌های توی رسانه‌هایی که خودمون داریم پروموت میکنیم، یا اینکه نه میایم از رسانه‌های همکار و کسانی که میشناسیمشون کمک میگیریم که تبلیغ بیشتری بشه برای محتوا. یه زمانی ما اصلا ممکنه رسانه‌ای نداشته باشیم، یعنی ما فقط یه سایت داریم، نه کانال تلگرام نه لینکدین جاهای دیگر رو نداریم، ولی خب از طریق رسانه‌های دیگه کانتنتمون رو پروموت میکنیم. اینو خواستم بگم که متوجهش باشین. خب تا اینجا راجع به یکی از روش‌های مهم کانتنت پروموشن که شبکه‌های اجتماعی باشه صحبت کردیم. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا ما هر محتوایی که مثلا توی سایت منتشر میشه رو باید از تمام رسانه‌هامون منتشر بکنیم؟ لینکدین، تلگرام، توییتر، جاهای مختلف، اینستاگرام، استوری، همین ها باید باشه؟ این دیگه برمیگرده به استراتژیمون، این دیگه برمیگرده به اون محتوایی که می‌خوایم ارائه بدیم. یه زمانی ببینیم نه خیلی اهمیتی نداره مثلا من هر روز بیام محتوامونو توی توییتر منتشر بکنم، من باید ببینم که برای هر شبکه اجتماعی که خودم دارم چه استراتژی تدوین کردم که بر اساس اون بخوام محتوامو پروموت کنم. خیلی هم قرار نیستش که تمام محتوای اتفاق براش بیفته، باز برای هر بیزنسی میتونه متفاوت باشه. این برمیگرده به استراتژی شما، شما باید اینو تصمیم بگیرید. ولی خب یکی از روش‌ها شبکه‌های اجتماعی هست. اگه بخوام تجربه خودمون رو اینجا بگم، ما از زمانی که دیجیتالی رو اندازی شده، خب یکی از چنل‌های اصلیمون کانال تلگرام بود و اومدیم از همون روز اول هر روز محتوامونو، هر محتوایی که منتشر می‌شد توی کانال تلگرام معرفی می‌کرد. یکم که رفتیم جلوتر خب دیدیم که لینکدین هم میتونه وجود داشته باشه، لینکدین از قبل ساخته بودیم و شروع کردیم به پروموت محتوامون از طریق لینکدین و اون هم حالا تو یک ماه اول تازه شروع شده، ولی خب به نسبت بد نبود، 120 تا فالوور گرفت، از 0 تا فالوور رسید به 100 تا فالوور فقط با کانتنت پروموشن و همینطور ادامه دار داره میره جلو و از اون طریق هم داره کانتنت ها پروموت میشه اصطلاحاً. خب این از تلگرام و لینکدین. حالا اینستاگرام چی؟ ما خیلی فعلا سمت اینستاگرام نرفتیم و هنوز پیجی هم براش راه اندازی نکردیم، اما اگر راه اندازی میکردیم هم شاید خیلی کانتنت هامون اونجا پروموت نمیکردیم که آدما بیان توی وبسایتمون بخونن، به خاطر اینکه کلا رفتار آدما توی اینستاگرام یکم متفاوته. معمولا کلیک هایی که صورت میگیره، حالا چه تو بیو باشه چه از طریق استوری باشه، خیلی کمه، محدوده واقعا. مخاطبا خیلی ترجیح میدن که خود اینستاگرام هم به همین شکله، خیلی ترجیح میده که محتوا رو همونجا بخونه. حالا در مورد اینستاگرام خیلی نگران نباشی، من در ادامه یه مثالی ازش میزنم که براتون جالب باشه. و اما بریم سراغ توییتر. خب ما توی توییتر هم اگر دقت بکنیم معمولا کمتر کسب و کاری پیش میاد که کانتنت پروموشن رو از طریق توییتر بخواد انجام بده، خیلی کم پیش میاد، مگر اینکه واقعا یه موضوعی باشه، مثلا یک شخصی عنوان کرده، یه سوالی پرسیده یا یک حالا نکته‌ای گفته که شما می‌بینی ربط داره با محتواتون و میایین در پاسخ به اون توییت مثلا این محتوای خودتون رو پروموت می‌کنی. این اتفاق ممکنه بیفته. مثلا من یه تجربه‌ای که خودم داشتم، خب خیلی از ایونت‌ها اگر شرکت کرده باشین یه هشتگ خاصی دارن توی توییتر، میگن که از طریق این هشتگ برای ما توییت ارسال کنین، در واقع توییتی که پست می‌کنین ما از طریق این هشتگ دنبال می‌کنین. و حالا تجربه‌ای که من از این طریق داشتم، توی یکی از همایش‌های دیجیتال مارکتینگ بودم که دیدم حالا داره راجع به یه موضوع خاصی صحبت میشه که من راجع به این موضوع محتوا قبلا تولید کردم و آدما داشتن راجع به این موضوع سوال می‌پرسیدن، من فکر می‌کردم که فضای خوبی باشه و کانتنت هم اونجا پروموت کردم با اون هشتگ خاص همایش. یعنی کسانی که توی همایش حضور داشتن و از طریق هشتگ‌ها داشتن به هر حال توییت‌ها رو دنبال می‌کردن، به این پست می‌رسیدن و این پست رو مطالعه می‌کردن این میشه گفت یکی از روش‌های کانتنت پروموشن هست توی توییتر که من تجربهش رو داشتم که به نظرم خوب بوده، یعنی خیلی به جا اومدیم و محتوامون رو پروموت کردیم. باید حواستون به این ماجرا باشه دوستان، کانتنت پروموشن یه چیزی نیستش که بگیم خب ما امروز کانتنت رو پروموت تولید کردیم، انتشار دادیم مثلا توی سایتمون و فردا بیایم توی همه چنل ها پروموت کنیم بعد دیگه تموم شد. نه، اینطور نیست. کانتنت پروموشن ممکنه بعد از یک سال از انتشار محتوا که گذشت حتی دوباره پروموت بشه، هیچ مشکلی وجود نداره. این رو خواستم داخل پرانتز بهتون بگم که در جریانش باشین. خب بریم سراغ روش بعدی. از چه طریق‌های دیگه ما میتونیم کانتنتمون رو پروموت کنیم؟ روش بعدی ایمیل هست. مشخصا شما ممکنه از یه سری از مخاطبانتون یا مشتریانتون ایمیل دریافت کرده باشین، یا مخاطبان شما توی خبرنامه ایمیلی شما عضو شده باشن. طبیعیه که شما باید از طریق این خبرنامه یا حالا ایمیل هایی که دارین بیاین محتواتون رو پروموت کنین. حالا این میتونه به گونه های مختلفی باشه. یه زمان هستش که باز دوباره شما میبینین که آیا من باید هر روز به آدم ها ایمیل بزنم برای محتوایی که داره تو سایت منتشر میشه. یه زمان هستش که میبینین ایمیل ها اگه هفتگی منتشر بشه بهتره، من بیام مجموع یعنی چند تا پست بزنم کنار هم و آخر هفته یا یه روزی که آدم ها بیشتر حالا ایمیل ها رو باز میکنن بر اساس چیزی که ازشون دیدم میام بهشون ایمیل رو ارسال میکنم. پس ایمیل هم یکی از روش ها هست. حالا کم نمک بودن یا شور بودن آشمون رو دیگه باید حواسمون باشه چقدر ایمیل ارسال میکنیم و چقدر مخاطب اصلا دنبالش میکنه، ولی میتونه از طریق ایمیل هم اتفاقا کانتنت های خوبی دنبال بشه. تجربه این رو من بیشتر توی کالج تپسل داشتیم و از طریق ایمیل هایی که ارسال میکردیم مخاطبان خوبی برد، یعنی نرخ کلیک و اوپنی که داشتیم، نرخ باز کردن و کلیکی داشتیم به نسبت قابل توجه بود و مخاطبان میتونستن از این طریق محتوا رو دنبال بکنن. حالا توی دیجیتالینگ برنامه‌ای که در آینده داریم اینه که کاربران میتونن توی سایت ثبت نام بکنن. همین الان هم میتونه این اتفاق بیفته. زمانی که شما توی سایت ثبت نام میکنین ازتون چند تا سوال میپرسه. یکی این که میگه که شما حرفتون چیه؟ آیا علاقه‌مندی به دیجیتال مارکتینگ یا نه؟ کارشناس محتوا هستین یا نه؟ کارشناس SEO هستین یا مدیر کسب و کارین یا ممکنه حالا چند تا از این گزینه‌ها با هم باشین؟ و تو چه سطحی خودتون رو میبینید؟ مقدماتی هستین، متوسطه این یا خیلی پیشرفته این؟ بر این اساس که شما میان ثبت نام میکنین و خودتون میگین که من در واقع تو چه لولی هستم و چه کاری دارم انجام میدم، ایمیلتون رو و شما تلفنتون هم در اختیار ما قرار میدین. ما از این طریق میایم آدم ها رو بخش بندی میکنیم، یعنی میگیم که خب این عده مشخصا کارشناس SEO هستن با توجه به چیزی که خودشون گفتن و توی لول متوسط خودشون رو میبینن، پس من میام کانتنت هایی رو پروموت میکنم به این دوستان که مرتبط با موضوع SEO. متوجه موضوع شدین؟ اینجا دیگه کاملا داره سگمنت شده انجام میشه، اینجا دیگه مخاطب اذیت نمیشه احتمالاً و حالا نتیجه شو بعدن که ایمیل ها رو ارسال کردیم حتما باهاتون به اشتراک میذاریم چون برای خودمون هم جالب و جذاب خواهد بود. خب از ایمیل که بگذریم میریم سراغ روش پوش نوتیفیکیشن. فکر میکنم با پوش نوتیفیکیشن آشنا باشین. راجع به این موضوع یک پادکستی توی کانال تلگرامی دیجیتالینگ با آدرس بلاگ آندرلاین دی ام منتشر شده بود، محتواش هم چند وقت دیگه توی سایت منتشر میشه. از طریق پوش هایی که میتونیم ارسال بکنیم، یعنی کسانی که توی سایت ما عضو میشن و در واقع به ما اجازه میدن که براشون پوش ارسال کنیم، میتونیم محتوامون رو ارسال بکنیم. حالا این هم باز دوباره میتونه سگمنت شده باشه یا یعنی اینکه نه به طور کلی به همه کسانی که عضو شدن بیایم پوش رو ارسال بکنیم. این روش هم یکی از روش‌های خوبه، من تجربه‌اش رو توی چند تا بیزنس داشتم و توی دیجیتالینگ هم باز دوباره به روش سگمنت شده، یعنی بر اساس علاقه‌مندی شما قرار هستش که این پوش‌ها ارسال بشه. در مورد تجربه‌ام از پوش نوتیفیکیشن توی کسب و کار دیگه‌ای به اسم پرپوست براتون بگم خیلی کوتاه مختصر، که ما پوش‌هایی که ارسال می‌کردیم چون تو حوزه ایمان‌خانگی بود، خب مخاطبان مختلفی داشت، یعنی یک سری از افراد علاقه‌مند بودن به پرنده، علاقه من بودن به جوندگان، علاقه من بودن به سگ‌ها، به گربه‌ها و اینا دسته‌های مختلفی داشتن. برای همین بعد از یه تایم که پوش ارسال کردیم، بر اساس اینکه دیدیم مثلا کسایی که مثلا کلیک می‌کنن روی پوش نوتیفیکیشن پرندگان به طور میانگین مثلا 500 نفر برای مثال، می‌مونیم فقط از این به بعد به اون 500 نفر پوش‌های مرتبط به پرندگان رو ارسال می‌کردیم و این باعث میشد که خب نرخ کلیک بالاتر بره، آدمایی که میان راضی تر باشن و اون وقت دیگه اذیت نکنیم یه عده زیادی از مخاطبان رو. امیدوارم این نکته رو متوجه شده باشین. بریم سراغ روش بعدی. خب روش بعدی کانتنت پروموشن از طریق پادکست ها هست. همین پادکستی که الان دارین گوش میدین اگه دقت کرده باشین، من اومدم مطلب پوش نوتیفیکیشن رو چند دقیقه قبل توی کانال دیجیتالینگ دوباره معرفیش کردم. دقت کردین؟ همینجا ترویج محتوا صورت گرفت. شما دارین پادکست رو گوش میدین، بر اساس چیزی که دارین گوش میدین من دارم یک کانتنتی بهتون تبلیغ میکنم، دوباره ترویجش میدم. شاید این کانتنت قبلا دیده باشینش، بهش توجه نکرده باشین یا حتی گوش داده باشینش، ولی از طریق پادکست داره دوباره این اتفاق میفته. یا حتی بعدا یه برنامه خیلی جالبی روی کانتنت پروموشن از طریق پادکست داریم که حتما وقتی یکم سایت بره جلوتر متوجهش خواهید شد و راجع به آمار و ارقام و دیتاش هم باهاتون صحبت میکنیم. فقط اینو در این نظر داشته باشین که یه زمانی شما خودتون پادکست دارین، یعنی خودتون دارین فایل صوتی آماده میکنین، پادکست دارین و از اون طریق دارین کانتنتتون رو پروموت میکنین. یه زمانی هم هست نمیبینی یه سری از کانتنتاتون خیلی جذاب و جالبه، به پادکسترهای دیگه میگین که کانتنت شما رو معرفی کنن. هر دوی اینها میتونه جزء کانتنت پروموشن باشه. خب کانتنت پروموشن بعدی در واقع از طریق اینفلوئنسرها صورت میگیره. به هر حال راجع به اینفلوئنسر و اینفلوئنسر مارکتینگ هم مفصل صحبت کردیم که همین الان میخوام کانتنت پروموشن دوباره بکنم و بگم که توی کانال هست و توی سایت هم حتی مطلبش منتشر شده. میتونین وارد سایت بشین، سرچ کنین اینفلوئنسر و به این مطلب میرسین. اما این روش برای هر کسب و کاری متفاوته. به هر حال تو هر حوزه یک سری از افراد اینفلوئنسرن و شما میتونین از طریق اونها کانتنت خودتون رو پروموت کنین. خیلی از مواقع من تجربه راجع به این موضوع خیلی زیاد دارم، چه حالا محتوایی که خودم داشتم، یه زمانی مثلا از طریق عادل طالبی سعی کردم که فکر می‌کنم اولین پادکستم یا جزء پادکست‌های اولم بود که ازشون خواهش کردم که کانتنت رو بخونه، یعنی گوش بدن پادکست رو اگر دوست داشتن توی کانالشون منتشر کنن و این اتفاق افتاد و لطف کردم و اون پادکست خب به طور میانگین پادکست های من توی کانال شاید 2-3 هزار بار ویو میخورد ولی اون کانتنت بیش از 10 هزار بار دیده شد. این خب پروموشن صورت گیره وقتی یک شخصی بیاد حالا اینفلوئنسر باشه، تاثیرگذار باشه و اون کانتنت رو پروموت بکنه و یه توضیح هم بده راجبش، یه توصیه بکنه که به نظر من این کانتنت میتونه خوب باشه، مفید باشه. آدم ها خیلی بیشتر ترغیب میشن که محتوا رو مصرف کنن. اینو خاطرتون باشه، ما تو کانتنت پروموشن خیلی دنبال ترغیب کردنیم. حالا اگه از طریق اینفلوئنسرها باشه که چه بسا بهتر. این رو هم به عنوان نکته بهتون بگم که کانتنت پروموشن از طریق اینفلوئنسر خیلی خوبه، خیلی خوب میتونه باشه. برای هر کسب و کاری میتونه متفاوت باشه و حتی شاید هزینه های هنگفتی داشته باشه. اما باید دقت بکنیم که وقتی کانتنتی رو داریم پروموت میکنیم از طریق اینفلوئنسر، آیا واقعا اون کانتنت ارزش پروموت شدن رو داره یا نه؟ به این مورد خیلی دقت بکنید، چون دیگه ما از رسانه خودمون داریم دور میشیم، یه تبلیغ معمولی نکردیم، از طریق یک نفری که تاثیرگذاره داریم کانتنت رو پروموت میکنیم، ممکنه یه دفعه اوضاع بد بشه، یعنی حتی کانتنت ما انقدر خوب نباشه، بعد یه اینفلوئنسر اومده معرفیش کرده، بعد آدما بخونن و دیگه هیچ وقت اون کانتنت رو دنبال نکنن و برند ما رو دنبال نکنن. حواستون به این موضوع باشه. روش بعدی کانتنت پروموشن که حالا شاید کمتر داشته باشیمش، تو بیزنس‌های بزرگ خیلی اتفاق میفته، از طریق تبلیغات نیتیو و بنری هست. ممکنه تو سایت‌های مختلف دیده باشین، مثلا من تجربهش رو با دیوار داشتیم، مثلا بلاگ دیوار اگر نگاه کرده باشین، خب محتوای خیلی خاصی منتشر میکنه در خصوص ملک، در خصوص خودرو و حالا موضوعات مختلف و اون کانتنت ها رو میاد از طریق حالا شبکه‌های تبلیغاتی مثل مدیات، مثل یکتانت پروموت میکنه که بیشتر دیده بشن و خب یکی از روش ها هست. روش بعدی کانتنت پروموشن از طریق خود سرچ انجین گوگل، حالا چه به روش پیج چه به روش ارگانیک، یعنی چه از طریق سئو چه از طریق گوگل ادز، شما کانتنتتون به هر حال اونجا داره همیشه پروموت میشه. این رو هم جزء روش‌های کانتنت پروموشن میدونن، یعنی شما وقتی یک کلید واژه کاربر سرچ میکنه و به شما میرسه، شما اون کانتنت رو به نوعی پروموت کردین براش. از طریق گوگل ادز که کاملا این داره با یک کیورد خاصی صورت میگیره و شما هزینه این براش پرداخت میکنی، این هم یکی از روش‌های کانتنت پروموشنه و باید جزوی از این بدونیم. به خاطر همینه که ما محتوایی که منتشر میکنیم توی سایتمون باید سئو شده باشه که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. خب بریم سراغ روش بعدی که کانتنت پروموشن داره به صورت آفلاین صورت میگیره. خیلی از صحبتایی که ما الان کردیم تقریبا همش از طریق فضای دیجیتال بود و به صورت آفلاین ما هیچ صحبتی نکردیم. اما یه زمانی هستش که شما محتواتون رو میان به صورت آفلاین منتشر میکنین. چطور این اتفاق میفته؟ مثلا ما خب میایم یه سری از محتواهامون رو یه کتاب میکنیم، یه کتابچه الکترونیکی میکنیم و اون رو میایم منتشر میکنیم. بعد به این نتیجه میرسیم که خب این کتابچه میتونه فیزیکی هم باشه، این کتابچه میتونه یه کتاب واقعی باشه، یه کتاب کاغذی باشه، و میایم اون کتاب رو حالا از طریق روش های آفلاین به دیگران معرفی میکنیم یا تو همایش ها در واقع ارائهش میدیم. این رو هم ما تجربه شد توی در واقع کالج تفصیل داشتیم زمانی که دیکشنری دیجیتال مارکتینگ رو به صورت در واقع کتاب کاغذی در آوردیم و اون رو حالا در اختیار همکارانمون گذاشتیم، تو چند تا همایش گذاشتیم که بیشتر دیده بشه و کاملا آفلاین بود. پس خاطرتون باشه زمانی که ما کانتنت پروموشن صحبت میکنیم فضای آفلاین رو هم ممکنه شامل بشه. یه زمانی هم هست اصلا کتاب نداریم، مثلا یک بروشوری از محتوامون رو اومدیم توی نمایشگاه گذاشتیم. خب بروشور یک بخشی از محتوایی بوده که مثلا توی سایت داشتیم یا جاهای دیگه و اومدیم حالا ارجاع دادیم که حالا اگه کامل محتوا رو خواستین دنبال کنین یا بخونین بیاین وارد سایتمون بشین. ولی ما از طریق روش آفلاین توی نمایشگاه داریم کانتنتمون رو پروموت میکنیم. این هم از این روش. روش خیلی ساده هم بگم که کانتنت پروموشن ممکن از طریق کامنت هم به اتفاق بیفته. یعنی ما چه تو سایت خودمون، تو صفحات دیگر محتوا، چه تو سایت های دیگر، مثلا تو سایت متمم، وقتی در رابطه با موضوعی صحبت میشه و ما هم راجع به موضوع قبلا کانتنت تولید کردیم، میتونیم راجعش صحبت بکنیم و لینک بدیم به اون مطلبی که توی سایتمون منتشر شده و آدم‌ها بیان و دنبال بکنن. از طریق کامنت هم پس ما میتونیم کانتنت خودمون رو پروموت بکنیم. و اما بریم سراغ روش آخر. البته روش آخری که من ازش خبر دارم، شاید روش‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه، اما روش آخر کانتنت پروموشن به کمک تغییر فرمت محتوایی صورت میگیره. یعنی چی؟ من یه مثال خیلی واضح و ساده بزنم که دوباره تجربه خودمون هست. مثلا ما از سال 97 داریم کانتنت صوتی تولید میکنیم، یعنی پادکست، و توی کانال منتشر میکنیم، تو جاهای دیگه هم منتشر میکنیم. بعد از یه تایمی به این نتیجه رسیدیم که خب این فایل‌های صوتی ممکنه خیلی ها گوش ندن، ممکنه خیلی ها باش حالا اتحاد برقرار نکنن، نتونن اصلا فایل صوتی گوش بدن، و اومدیم شروع کردیم این فایل های صوتی رو تبدیل به متن کردن. الان محتوایی که شما تو سایت دیجیتالینگ میبینین عمدتا محتوایی هستش که قبلا فایل صوتیش آماده شده و تبدیل به متن شده. حالا یکم روی ویراستاریش، روی بحث نوشتاریش، همین ها کار شده و توی سایت داره منتشر میشه. این تغییر محتوایی باعث میشه که آدم ها دوباره بیان و محتوا رو بخونن، حتی اگه قبلا پادکست رو گوش داده باشن. الان من این تجربه رو کامل دارم، یعنی آدمایی که قبلا پادکست رو گوش دادن خیلی مدت ممکن ازش گذشته باشه، مثلا 6 ماه گذشته، دوباره میان و کانتنت رو دنبال میکنن. این دفعه از طریق متن دارن کانتنت رو میخونن. خیلی از مواقع ممکنه روش‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. برای مثال ما یه کانتنتی مثلا توی سایت منتشر می‌کنیم 2000 کلمه است، بعد میایم این رو توی اینستاگراممون خیلی ساده شده، خیلی با چند کلمه، با چند جمله، توی چند تا اسلاید پست اینستاگرام منتشر میکنیم. این هم به نوعی اون کانتنت محتواییمون تبدیل شده به چند تا اسلاید پست اینستاگرام، تبدیل شده شاید به یک میکرو اینفوگرافیک حتی، و دوباره داره پروموت میشه، دوباره داره دیده میشه، دوباره داره ترویج میشه. ما این اتفاق رو توی پت پست داریم. الان اگه اینستاگرام پت پست رو نگاه بکنیم، بعضی از کانتنت ها کاملا توی سایت هست، ولی اومده اینجا یکم تغییر داده شده، ساده شده و توی اینستاگرام قرار گرفته. و بعدش حالا آدما رو مثلا ارجاع دادیم به اینکه اگر خواستی محتوای کامل رو بخونید توی سایت میتونید مطالعه بکنید. این تغییر محتوایی هم تجربه‌ای که من داشتم خیلی تجربه خوبی بوده. یعنی ما نمی‌خوایم کانتنت جدید تولید بکنیم توی سایت، همون کانتنت‌ها رو اومدیم بهترش کردیم و توی سایت منتشر کردیم. خب من دیگه راجع به این موضوع خیلی صحبت کردم، خیلی خوشحالم توی این 25 دقیقه همراه من بودین. به نظرم پادکست خیلی خوبی بود، من که خیلی خوشم اومد و لذت بردم. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه و پیشنهاد میکنم که همراه ما باشین توی سایت دیجیتالینگ محتوا رو دنبال بکنین. خیلی ممنون و خدا نگهدار.